أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که آیا در نماز شفع قنوت مستحبه یا نه، که برخی از بزرگان یا فتوا دادند به عدم استحباب قنوت در نماز شفع و یا احتیاط کردند، که ما عرض کردیم حالا یا احتیاط کردن یا فتوا دادن به عدم استحباب، ولی احتمال استحباب واقعا هست، ولذا میشه رجاءً انسان قبول به جا بیاورد. و این شبهه که ممکنه زیاده بشه در نماز و زیاده غیر سهویه در نماز مستحب هم مبتری بر این است که ما اتیان به جزء مسانخ را ولو قصد جزئیت نکنیم مستاق زیاده بدونیم. یعنی شما در نماز آیه سجده رو میشنوید، برید به سجده، قصد جزئیت که ندارید، این سجده تلاوت. عرفاً آیا این زیاده در نمازه؟ برخی مثل های سیستانی گفتن بله دیگه، عرفاً میگن زاد فی صلات. ما عرض کردیم که روشن نیست که عرف بگه زاد فی صلاته. وقتی متوجه بشه عرف که من قصد ندارم که این سجده جزء این نماز باشه، بگن زاد فی صلاته، روشن نیست. در طواف شما بعد از هفت شوط، شوط هشتم رو به جا میارید به نیت اموات، قصد ندارید این شوط هشتم متمم اون هفت شوط باشه، میگن زاده فی توافه، معلوم نیست. یا استظهار ما این است که عرف نمیگه زاده فی توافه، اضاف شوطن بعد توافه. یا اگر شکم بکنیم براءت جاری میکنیم از مانعیت و مبتلیت این شوط هشتمی که قصد نکرده که جزء توافش باشد. منتها در نماز فریضه روایت داریم میگه آیه سجده نخون، فإن السجود زیادة فی المکتوبه. ما فهمیدیم إن السجود زیادة فی المکتوبه، اتیان به سجود تلاوت و بالاولوی رکوع بدون قصد جزئیت هم مبطل نمازه و زیاده در نماز فریضه است. آقای خویی می فرمود این تعبد، موردش هم سجود است و بالاولویه رکوع است، طبعا از طرف دیگر موردش هم نماز فریضه است. ما می گفتیم که عرف از این تعلیل تعبد نمی فهمه، میگه لا تقرأ فی المکتوبت بشیء من العزائم. چرا؟ چون تعبدن سجده تلاوت زیاده در فریضه است، این عرفی نیست، بلکه عرف میفهمه که داره یک معنای خفی را که در نهی از زیاده در فریضه اراده شده توضیح میده. زیاده در فریضه معنای ظاهر داره که ما احراز نکردیم صادق است بر اتیان به سجده تلاوت، یه معنای خفیی داره که اوسعه از اون معنای ظاهر. از این عبارت که فرمود لا تقرف المکتوبت به شیء من العزائم فإن السجود زیادت به المکتوبه، با توجه می که تعلیل تعبد محض باشه خلاف ظاهره، می فهمید که اون نهی از زیاده در مکتوبه ازش اون معنای خفی که اوسعه هست اراده شده. و لذا غیر سجود و رکوع چیز اجزای مسانخ دیگر را هم در نماز فریضه بدون قصد جزئیت بیاریم عمدن به نظر ما ایراد داره، همونطور که آقای سیستانی ایراد گرفتن. اما چون ما از این روایت استفاده کردیم اراده یک معنای خفی را که اوسع است از اون معنای ظاهر، باید به قیود روایت توجه کنیم. خب این تفسیر میکنه ادله نهی از زیاده در فریضه را، اما در زیاده در نافله ما دلیل نداریم که معنای خفی اراده شده، نه همون معنای ظاهر که گفتیم صدقش بر اتیان جزء مسانخ بدون قصد جزئیت روشن نیست و لذا ما شبهه نمی کنیم. حالا آقای سیستانی چجور میگن لا بأس بالقنوت فی صلات شفع رجاءن، خب دیگه ایشون چون اتیان به جزء مسانخ را میگه زیادی عرفیه است، ما زیادی خفیه میدونیم که باید دلیل بیاد بگه من اراده معنای خفی کرده بودم، و دلیل در مورد زیادی در فریضه میگه من اراده معنای خفی کرده بودم، در زیادی در نافله که اینو نمیگه. طبعا اشکال خواهد کرد اتیان ایشون کلن اتیان به جزء مسانخ را که امر ندارد در نماز اشکال میکنه، میگه این امر ندارد، شما هم که اتیان جزء مسانخ بدون امر میکنی میشه زادفی صلات. احتمال امر حالا این فرمایشش، حالا این فرمایش شما که بگیم در نماز شب وقتی قنوت نداشتیم دیگه اتیان به قنوت اتیان به جزء مسانخ نماز شب نیست، حالا این حالا شاید هم آقای سیستانی اینو بگن من اطلاع ندارم، ولی از نظر ما این درست نیست. اگر جزء مسانخ کافی است چیکار داری به نماز شب؟ قنوت جزء مسانخ نماز است. احتمال امر بدین زیاده مطلقه. حالا عرض شود خدمتتون که آقایون که به صرف احتمال امر نمیگن دیگه عرفا صدق زیاده نمیکنه، آقایون که اینو نمیگن، ما قبلا اینا رو بحث کردیم، مراجعه کنید همین فرمای شما را ما بحث کردیم که اگر جای احتمال امر میدیم با استصحاب عدم امر عنوان زیاده ثابت میشه یا نمیشه، ما اینا رو مفصل بحث کردیم. ولی آیون میگن که صدق زیاده میکنه، استصحاب عدم هم میکنیم جز مسانخ هم که هست فهو زیادت. خب آی خویی فرمود من قنوت رو در نماز شفع هم مستحب میدونم، و این صحیحه ابن سنان که میگه القنوت فی کل صلات، ببخشید القنوت فی المغرب فی رکعت الثانیه و فی الوتر فی رکعت الثالثه، این حمله بر تقیه باید بشه، کسی به این روایت صحیح استدلال نکنه که پس نماز شب قنوت ندارد، چون فرمود قنوت در نماز مغرب است و نماز صبح و نماز عشاء و نماز بعد در رکعت ثالثه. ایشون فرمود خب این بر وزان اون روایتی است که میگفت قنوت در نمازهای جهریه است، که حمله بر تقیه شد. موثق ابی بسیط صریحا گفت که امام فرمود که افتیت هم به تقیه. آقای خویی مطرح کردن که اگر کسی بگه که القنوت فی المغرب فی رکعت الثالثه، خبر فی رکعت الثالثه است و فی المغرب قید مبتداست، بعد بگه خب اثباتشه که نفی معادا نمی کنه، قنوت در مغرب در رکعت ثانی است، در این که نماز شب قنوت ندارد. نه، قنوت در مغرب در رکعت ثانی آن است. ما از وفل وتر فی رکعت الثالثه فهمیدیم چون وتر سه رکعت است، چه منفصلا بخوانید شف را با وتر چه متصلا، وتر قسم مجموع است و سه رکعت است. گفت وفل وتر فی رکعت الثالثه، از اونجا فهمیدیم که رکعت ثانیه قنوت ندارد. آقای خویی میفرماید که این بیان خلاف ظاهره، این بیان هم بیان نیست که ما دیروز عرض کردیم. چرا؟ برای اینکه اگر اینجور بود، خب چرا اگه کار به مغرب نده بفرمایید القنوت فی کل صلاتن فی رکعت الثانیه الا الوتر فانه فی رکعت الثالثه، چرا گفت القنوت فی المغرب فی رکعت الثانیه؟ این داره انحصار قنوت رو به نماز مغرب و ماننده آن بیان میکنه، این تقیه است. میگم جناب آقای خویتان برعکسه، اگر میخواست انحصار قنوت رو به نماز مغرب بگه، ادامش باید میگفت و فل اشاء و فل غدات و الاشاء فی رکعتهم الثانیه، نه و فی الغدات و الاشاء کذالک. این که اگر میخواست حس رو بگه باید بفرمون و تعبیر اینجور میکرد، میگفت اگر میخواست حس رو بگه باید میگفت و القنوتو القنوتو فی المغرب، حالا فی رکعت ثانیه رو بذاری کنار چون آقای خویی اینجور معنی کرده، گفت القنوت فی المغرب ولی زمله بر تعبیر کرد، باید ادامهش میگفت و کذالک الغدات و العشاء یا و القنوت فی الغدات و العشاء. اما این که تعبیر میکنه و فی الغدات و العشاء کذالک، این ظاهرش یعنی در نماز صبح و نماز عشاء هم قنوت در رکعت ثانیه است. این کذالک محور رو داره قرار داده که و فی الغدات و العشاء القنوت فی رکعت ثانیه، ظاهرش اینه، یعنی محور اینه که محل قنوت رو داره بیان میکنه. اگر میخواست انحصار قنوت رو به نماز مغرب و نماز صبح و عشا بگه، این تعبیر عرفی نبود که بگه القنوت فی المغرب فی رکعت الثانیه و فی الغدات و العشاء کذلک. نه، اگر میخواست بیان کنه یا باید میگفت و کذالک المغرب و العشاء، یا میگفت و القنوت فی المغرب و العشاء فی رکعت الثانیه و فی الغدات و العشاء کذالک و فی و الغدات و العشاء کذالک دیگه
دو
آقا و فی العشاء و الغدات مثل ذلک القنوت فی المغرب فی رکعت ثانیه و فی العشاء و الغدات مثل ذلک، یعنی فی رکعت ثانیه و فی العشاء و الغدات مثل ذلک، یعنی اون دوتا هم در رکعت ثانیه، ظاهرش اینه دیگه. پس محور اینه که میخواد بگه رکعت ثانیه محل قنوت در نماز مغرب و عشا و نماز صبح، نه اینکه میخواد بگه قنوت مختص است به نماز مغرب، حالا در حاشیه هم گفته که در رکعت ثانیان هم هست،
و
اگر میخواست بگه قنوت در نماز مغرب است، بعد بگه در عشاء و نماز صبح هم مثل آن، مثل آن، مثل آن است، یعنی در رکعت ثانیه است، محور مثل و ذلک در رکعت ثانیه است. اما ممکنه شما بگید آه چرا امام فقط نماز مغرب و صبح و عشاء رو گفت ولو ظهور در حصر ندارد؟ با این بیان ما به قرینه و فی القدات و فی الاشاء و القدات مثل ذلک گفتیم، مثل ذلک یعنی فی رکعت مسرانیه و محوری که میخواد محل قنوت را در نماز مغرب و عشاء و صبح بگوید که در رکعت ثانیه اینهاست. خب ممکنه شما بگید بازم باید حمله بر تقیه کنیم، برای چی امام فقط اینا رو فرمود وقتی که ما دلیل داریم که نماز فریضه و نافل مطلقا قنوت دارد؟ چرا امام فقط این ستا رو فرمود و همینطور نماز وتر رو فرمود؟ این معلوم میشه تقیه بوده. میگیم نه، فرق است بین تقیه و مماشات. تقیه یعنی حکم خلاف واقع بگیم، مماشات اینه که پرده دری نمی کنیم. مثل این که بریم با عامه راجع به متائن معاویه صحبت کنیم، میگن تو تقیه کردی، چرا نه برو بالاتر. میگیم نه، مماشات میکنه، این نمیشه تقیه. آقا این حرفی که من زدم از روی تقیه نبود، مماشاتن بخشی از حقیقت رو گفتم، کل آن را نگفتم. فرق میکنه با اون که بگه القنوت مختصن بالمغرب، او خلاف واقع گفته، اما این که میگه قنوت در نماز مغرب در رکعت ثانیه آن است، قنوت در نماز صبح و عشاء در رکعت ثانیه آن است. میگیم چرا نگفتی قنوت در نماز ظهر است در رکعت ثانیه آن است؟ میگه مماشات کردم با عامه، نخواستم پرده دری بکنم همه حقایق رو بگم. فرق است بین این که یک مطلبی خلاف واقع امام بفرما تقیتن، یا بخشی از واقع رو بگه مماشاتن، این که تقیه نیست. اینی که شما میفرمایید از آقای زنجانی شنیدید که از محقق عمل نمیکنه که در حضور من یتقامن اگر امام صحبتی بکنه که اگرم مراد جدیش نبود همینجور صحبت میکرد، مثل که در حضور خلیفه، خلیفه بگه که یا ابا عبدالله کیف صومک، خب حضرت طبیعی است که بفرمایید که و ما صومی الا به صومک، اگرم اراده جدی نداشت همینجور میفرمود. حالا نمیدونیم اتفاقا اراده جدی داشته یا نه، اینجا رو میگم. اون در تقیه خوفیه است، مثل مرحوم آقای خویی رو بردن پیش صدام، خب من مدت ها بود دوست داشتم شما رو ببینم، خب اراده جدیه اینجا اصالت الجد جاری نیست، چون اگر جدم نداشت آقای خویی از باب تقیه این حرف رو میزد، پس بره اونجا بگه که من مدت هاست میخواستم تو رو ببینم بکشمت. حاج حسین قمی که نبود که، آقای خویی بود، او گفته بود اومدم ایران برم دیدن رضا شاه، بعد دستگیرش کردن، گفتم حالا دیدن رضا شاه میخواستی بری چه کنی؟ گفت نصیحتش میکردم، اگه قبول نمیکرد خفش میکردم. این که میگه در حضور من یتقامن، در حضور من یتقامن اصالت الججاری نیست، یعنی در تقیه خوفیه، که اگرم امام اراده جدیه نداشت باز همین رو میفرمود. اینجا که اینطور نیست که، تقیه خوفیه نیست که آقا، و الا اینجور که شما میگید همیشه در حضور من یتقامن بوده امام، دیگه امام همیشه تحت سلطه حکام و فقهای عامه بوده، همیشه در حضور من یتقامن بوده، پس باید هیچ موقع اصالت الجد جاری نکنیم. نه خیر، اون جاهایی که در تقیه خوفی است که اگر امام اراده جدی هم نداشت باز مقتضای تقیه بود همینجور حرف بزنه، اونجا اصالت الجد جاری نیست. اینو محقق همدانی فرمودن، آقای زنجانی هم تکیه میکنن روی، ما هم قبول داریم. نه اینکه دیگه همه چیزو بکنیم در حضور من یتقامن، مثل که میگیم همه در محضر خداییم، همه در محضر حکام و قضات و فقهای عامه بودن، پس هیچ وقت اصالت الجد جاری نکنیم که نمیشه که. خب اما اینکه آقای خویی فرمودن که در رابطه با استدلال صحابه دار که اصلا وتر در یک روایت ضعیف است که شفع داریم و وتر، روایات میگه وتر سه رکعته. خب وتر که سه رکعته، این روایت هم میگه وتر در رکعت ثالثه آن است و ادله‌ای که وارد شده در قنوت نماز وتر نگفتن در قنوت دوم نماز وتر سه رکعته، گفتن در قنوت نماز وتر که همون رکعت سومه این ادعیه رو بخون، نگفتن در قنوت دوم. اونجا خب آقای خویی اشکال میکنه، ممکنه اشکال وارد باشه، خب اشکال میکنه که آقا شما از کجا میگید که فقط در یه روایت ضعیفه اومده که شفع آورد و اون روایت رجاء ابن ابی الضحاک؟ نه آقا اینطور نیست، روایات متعددی است اسم شفع و بطر درش برده شده. روایت فضل ابن شاذان از امام رضا هست که شفع و بطر ثلاث رکعات تسلم و بعد رکعته. روایت اعمش هم داره از شفع رکعتان و الوتر رکعه، اس برده از شفع. تو فقه الرضا هم که اس برده و تقرأ و فی رکعت شفع کذا و فی الوتر کذا. تفسیر قمی و شفع و الوتر رو میگن از شفع رکعتان و الوتر رکعه. غیر از اینا یه روایت صحیح هم داریم که صحیح فضل بن یسار داره که فریزه و نافله 51 رکعته، منها رکعتان بعد الاتمه، دو رکعت نشسته بعد از نماز عشاء هم داریم. تعد به رکعت مکان الوتر، جایگزین یک رکعت نماز وتره. خواب میموندن افراد، نماز وتر خیلی مهمه، حالا این دو رکعت نافله عشاء رو بخون، اگه خواب موندی جایگزین اون نماز وتر بشه. اسم نماز وقت رو روی رکعت نماز وقت گذاشته، چون دو رکعت نماز نافله عشاء که جایگزین سه رکعت نماز شفع و وتر نمیشه که، جایگزین همون یه رکعت نماز وتر میشه. خب بله این فرمایش خوبه، اشکال وارده، ولیکن ما به همون صحیح ابن سنان تمسوی میکنیم که میگه و فی الوتر فی رکعت از ثالثه، و فرق هم نمی کنه اطلاق داره چه رکعت ثالثه مفصوله چه رکعت ثالثه متصله، و این ظاهرش اینه که در نماز شب قنوت نیست دیگه، چون وقت اسم سه رکعته میگه رکعت ثالثه قنوت داره، متفاوت اینه که یعنی شب قنوت نداره. ولذا ما هم در مشروعیت قنوت در نماز شب اشکال میکنیم، ولیکن لا بس من یعتی بهی رجاء
رکعت ثالثه ظهور در اتصال داره.
نه نه اتفاقا همین روایت مگه نبود، همین روایت مگه نبود،
اونقدر اینقدر کثیر هست روایتش
و شفع و بلوز ثلاث رکعات
با هم دیگه، خب سه رکعات در طول روز هم 17 رکعت نماز دادم
الوتر رو ثلاث رکعات روایت داریم. چرا؟
چون عرف میگه
نماز جعفر طیار چند رکعته؟ نماز جعفر طیار چند رکعته؟ 4 رکعته دیگه. نه نماز جعفر 4 رکعته. تو سلمو.
حالا عرف به یه اعتبار نماز
فر رکعت ثانیه.
اما این دلیل داره نمیشه که کلش یه نماز حساب بشه.
بله مگه ما گفتیم کل نماز شفع و وتر اگر سلام بدی یه نماز حساب میشه. ما میگیم الوتر و فر رکعت ثالثه با اینکه متعارف بینش این بوده که منفصل میخوندن، در این حال میگه ففلوت فر رکعت ثالثه شفع و داخلش حساب کرده. ولی نمیگه ففلوت فر رکعت ثالثه، میگه ففلوت اینکه او فر رکعت ثالثه شفع و جزء این وتر حساب کرد. اگه جز این وقت حساب نمیکرد چرا گفت فر رکعت ثالثه؟ خب میگفت و فر وقت دیگه.
اینکه
آخه متعارف نیست بین شیعه متصل منفصل متصل خوندن و اطلاق دلیل میگه در نماز وقت در رکعت ثالثه چه رکعت ثالثه منفصله چه متصله قنوت است، ظاهرش که در نمازش هم قنوت نیست دیگه. انصافا ما هم تو استثاری داریم و
این ارتکاز عرفی که در هر نماز یک قنوته
این دلیل خاصه دیگه. و فلوت فرکت فیرکت سالسه و متعارف هم بین شیعه فرض انفصال بود، عامه متعارف بینشون اتصاله ظاهرا، اینجور که میگن عامه مثل نماز مغرب میخونن نماز شب و وتر.
این سیره
بر انفصال مسلمه. حتی عامه ای که ما دیدیم از نمیدونم اندونزی و اینا اصلا نماز صبحشون هم به زور میخوندن تو مکه و مدینه.
نداره.
بله
دست توهم این که شاید ارتکاز داریم دیده که یک رکعت قنوت نداره.
گفت فرکت سالسه خب مرحوم محقق در معتبر اصالت الجد پس کجا رفته؟ آقا مماشات با عامه ساره این بود که چرا نماز ظهر عصر رو نگفت، اما دیگه وقتی میگه وفش شف فرکت سالسه ظهور عرفیش اینه که وفل وفل فرکت سالسه ظهور عرفیش اینه که در این سرکت یه دونه قنوت داریم اونم در نماز در رکت سالسه. خب محقق در معتبر اگه حساسیت شما رو ما به پای تقدس شما میذاریم که خیلی اهمیت میدید به نماز شب و وتر و برعکس هست. نه امام مماشات نسبیه دیگه، عامه در غیر نماز فجر کلن مشهور میگفتن قنوت مشروع نیست، یه عدهشون میگفتن در نمازهای جهریه مشروعه در غیر نمازهای جهریه مشروع نیست و قیله بود تو کلام ابن قدامه. امام حالا مماشات کرده نخواسته بگه در همه نمازها قنوت هست که اینها بگن نه دیگه این نمیشه. آقا مماشات در سکوت از ذکر نماز ظهر و عصر است. آقا این سکوت نیست، این بیان عرفن و فلوت فی رکعت سالسه بیان عرفیست، برای این که فقط یه قنوت داره این نماز سرکتی. خب محقق در معتبر گفته آقا در نماز بعد یه قنوت قبل از رکوع بگیر یه قنوت بعد از رکوع. چرا آقا؟ برای اینکه روایت داریم علی ابن محمد در کافی هست که علی ابن محمد عن سهل عن احمد ابن العزیز قال حدثنی بعض اصحابنا، عجب روایت با سند اعلایی، سهل ابن زیاد که توش هست، حدثنی بعض اصحابنا احمد ابن عبدالعزیز، همه اینها مشکل پیدا میکنن. قال کان ابو الحسن الاول علیه السلام اذا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر، یعنی آخرین رکوع نماز وتر، نماز وتر رو سه رکعت حساب کردم میگه آخرین رکوع نماز وتر، قال هازا مقام من حسناته نعمت منک و شکره ضعیف و ذنبه عظیم تا آخر. میگیم جناب محقق اولا چرا آخر رکعت الوتر رو شما میذارید آخرین رکوع؟ شاید آخر رکعت یعنی بعد از سجده ثانیه نماز وتر. رکعت به دو معنا میاد دیگه، یکی رکوع یکی کل رکعت. آخرین رکعت یعنی کی تموم میشه؟ بعد از سجده ثانیه تموم میشه دیگه. آخه فرضیه تو خود نماز دعا میکرده دیگه، آخرین رکعت آخر دو رکعت دوم که تموم میشه، تشهد که جزء رکعت دوم نیست، اون بعد از رکعت دومه. آخرین رکعت یا رکعت سوم، آخرین رکعت هم اینه که بعد از رفع رأس احتمال رفع رأس هم من از سجده دیگه، بله دیگه قبل از تشهد. اذا رفع رأسه فی من آخر رکعت الوتر، آقا گفتن که بعد از تشهد شما به ایشون اشکال بکن، من چه گناهی کردم؟ اذا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر ممکنه یعنی اذا رفع رأسه من از سجدت ثانیه باشه، هازا اولا و ثانیه، حال هر کجا باشه یا بعد از رکوع باشه یا بعد از سجده ثانیه نماز وتر باشه، امام یه دعایی میکرد ذکری میگفت، این شرطی به قنوت داره؟ پس اگه اینجور باشه ما تو سجده ثانیه هم میگیم یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، اونم قنوته؟ یه هر دعایی قنوته. خب اسم قنوت برده نشده تو این روایت؟ بله خب اگر بعدش اینجوری باشه چون من بعدشون ثم اخر رو ساجدن کی یه وقت ما رو گول نزنی داد ثم اخر رو ساجدن یعنی به سجده نماز وقت میرفت. اگه اینجوری باشه خب معلوم میشه بعد از رکوع ثم اخر رو ساجدن بعد از نماز بوده. خب اگر ثم اخر رو ساجدن استظهار بکنید یعنی بلا فاصله بعد از این دعا میرفت به سجود، خب میشه ما بعد از رکوع بعد از قیام از رکوع. اما اگه ثم اخر رو ساجدن ادامه نداره. حالا ثم اخر رو ساجدن حالا لعل جواب اشکال اول ما رو بده، من این زیر رو توجه نکرده بودم. ثم اخر رو ساجدن احتمال بدیم که یعنی بعد از صلات الوتر اخر رو ساجدن، خب شاید عرفی نباشه. خب جواب اشکال اول ما داده میشه. اما جواب اشکال دوم اینه که خب حضرت دعا میکرد بعد از رفع دست از رکوع، خب این که قنوت اسمش نیست. خب بگذاریم. مسئله بعد و جالب اینه آخه در روایت میگه ما روایت صحیح داریم ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع، عرفاً عبای از تخصیص داره ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع. حالا نگید نماز جمعه، امام که نماز جمعه نمیخوند. نه یعنی ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع بعید نیست، یعنی مثلا من نمیشناسم. وقت شما اگر بنا باشه در نماز وقت یه قنوتی بعد از رفع دست از رکوع باشه بگید ما نمیشناسیم قنوتی لا الا قبل از رکوع، این عرفی نیست. حالا نسیان قنوت بعد از نمازم قضا داره، اون بحث فعلا نسیان نیست. خب بگذاریم، الان عرض میکنم میرسیم به این بحث. خب در ادامه مرحوم محقق حلی در معتبر گفته که آقا اصلا کی میگه محل اختیاری و ذکری قنوت قبل از رکوعه؟ نه آقا ما مخیریم بین اینکه قنوت قبل از رکوع به جا بیاین یا بعد از رکوع. ولو یک سری روایات میگه قنوت قبل از رکوعه، حمله بر افضلیت میکنیم. خب یه سری روایات اینجوریه، سعی زراره عن ابی جعفر علیه السلام القنوت فی کل صلات فی رکعت ثانیه قبل الرکوع، وسائل جلد 6 صفحه 266. موثقه سماعه القنوت قبل الرکوع و بعد القراءه، جلد 6 صفحه 267 وسائل. صحیح یعقوب ابن یختین اینم همینطور میگه عن القنوت فی الوتر و الفجر و ما یجهر فی قبل الرکوع و بعده قال قبل الرکوع این تفرق من قراءته، این هم وسائل جلدشی صفحه 268. مرحوم محقق گفته بله درسته، اما یه روایت دیگه هم داریم اونم بخونید. قاسم ابن محمد الجوهری تو تهذیب است، قاسم ابن محمد جوهری آی خویی خب جزء تفسیر قمی میدونست، میگفت ثقه است، ما از باب این که از مشایخ عرضبت که خدمتون که بزنتی و صفوان و ابن ابی عمیر هر کی باشه ثقه میدونیم و ایشون جز مشایخ این هاست، مشایخ صفوان. ان ابان ابن عثمان ان اسماعیل الجعفی و معمر ابن یحیی، معمر ابن یحیی ابن سامل اجلی کوفیون عربیون صمیمون ثقتون متقدم، نجاشی در حقش گفته. پس سند با توجه به اینکه قاسم ابن محمد جوهری رو توثیق بکنیم مشکلی ندارن. عن ابی جعفر علیه السلام قال القنوت قبل الرکوع و ان شئت فبعده. خب معلوم میشه که اینم مشروعه. بعضی گفتن و ان نسیت شاید باشه، و ان نسیت فبعده. میگیم خدا خیرتون بده. شیخ طوسی تو تعذیب اینو مطرح میکنه، بعد میگه ما توجیه باید بکنیم. محمول علی حال القضا او التقیه. اگر و ان نسیت فبعده باشه دیگه نمیگه محمول. اون که دیگه محمول نداره که. و ان نسیت اگر باشه که دیگه نیاز به توجیه ندارد. پس معلوم میشه و ان شئت فبعده هست. اونی که شیخ برا ما نقل میکنه و انشعت و بعده اوه، ما از غیر شیخ که این روایت رو نشنیدیم. او و انشعت و بعده او نقل میکنه. خب مرحوم محقق در معتبر میگه دیگه این هر سبت خدمتتون که دلالتش تمامه، انصافا مطلب درستیه دیگه. بله تحریر احتمال اعتقاد متشرع بر چی؟ و این دلیل بر تأخیره دیگه. شیخ طوسی جمعهای عرفی رو که خیلی پایبند نبود، جمعهای تبرعی میکرد، میگه اون روایات گفته ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع، نمیدونم القنوت قبل الرکوع. اینجا میگه که القنوت قبل الرکوع و این شعتف بعده او، اینو حمله بر تقیه میکنیم یا حمله بر قضا میکنیم. حالا چرا شیخ طوسی حمله بر تقیه نکرده؟ بنده که پاسخگو نیستم. آقا این صریحه در این که و این شعتف بعده او، چه ارتکازی؟ ارتکاز در اینه که ظهور امر رو از وجوب بندازید، اما ظهور امر رو بگید که اصلا در اباحه‌ام نیست، چون احتمال ارتکاز میدیم. اون که دیگه نست هم در اباحه زور در یا نست در اصل رجحان فوش وجوب ما گفتیم دیگه. والله با خدا ما این حرفایی که شما میزدید نزدیم. صریح در تأخیر ما بگیم ارتکاز احتمال میدیم بر عدم تأخیر بوده، یعنی احتمال میدیم ارتکاز بر فساد این روایت بوده و این مغیر معناست، میگیم ارتکاز، میگه این روایت درست نیست، شاید ارتکاز میگه این روایت درست نیست. این که نشد که. خب بگذاریم.
عدم مشروعیت بعد از وقوع اصالت الجد دیگه جاری نیست. مرتکز متشرع این باشه به نحو قوی دیگه اینجا اصالت الجد.
اولا این احتمال که مشروع نیست قنوت بعد از رکوع در ارتکاز متشرع بوده یک احتمال موهومیه. اولا ثانیاً یعنی احتمال میده ارتکاز بر بطلان این حدیث باشه. این این باعث میشه که مجوز این میشه که ما از عمل به حدیث بر دست میکشیم. خب اجازه بدید از این بحث بگذریم. بحث بعد نماز عید فطر و عید قربان هست که در رکعت اولا پنج قنوت داره، در رکعت ثانی چهار قنوت. آقای سیستانی فرمودن که به نظر من، بعدن خواهم گفت، که در رکعت اولا پنج تکبیر داره و فی بین کل تکبیرتین قنوتون، عملا میشه چند تا قنوت؟ چهارت. و در رکعت دوم چهار تکبیر داره، بین کل تکبیرتین قنوتون میشه سه تا. حالا دیگه ایشون از روایات اینجور استفاده میکنه، بحثش در جای خودش باید بشه. خب نماز آیاتم که عرض شد خدمتتون که میفرماید که دو تا قنوت داره، مرتن قبل الرکوع الخامس و مرتن قبل الرکوع العاشر و لا یبعد استحباب و خمس قنوتات فی کل زوجن من الرکوعات دیگه. اینها بحثایی است که ما دنبال نمی کنیم، مستحبات هست. می رسیم به اینجا، ولا یشترط فیه رفع الیدین. این بحث مهمیه، آیا مقوم قنوت رفع الیدین است یا نه؟ اونم نخوندیم، گفتیم نه. آیا عابدی هست تهران عاشق یا پیر شده، گفت اول انقلاب زنگ زد یه کسی منزل ما، چون یه جوانی بود همسایه ما بود، این رفته بود ما رو معرفی کرده بود تو دانشگاه، زنگ زد به ما اون مسئول گزینش دانشگاه که برادر عابدی، ایشون شما رو معرفی کردن، ایشون جوان خوبیه. گفتم بله. گفت نماز جمعه شرکت میکنه؟ گفتم نه من، نه ایشون، نه امام خمینی، هیچ کدوم نماز جمعه شرکت نمی کنی. حالا نماز جمعه، امام جمعه خودش میدونه چه کار کنه. اون بحثش، اگر ما بحث نماز جمعه رو مطرح بکنیم، واجبات و مستحبات زیادی داره، اونجا انشالله مطرح میکنیم. حالا اجازه بفرمایید. ولا یشترط فیه رفع الیدین. آیه خویی فرمودن که به نظر من قنوت قوامش به رفع الیدین. آیه سیستانی هم در تعلیق قربه احتیاط واجب میکنن، بزرگان دیگر هم هستن حاشیه زدن میگن احتیاط واجب اینه که قنوت بدون رفع الیدین قنوت نیست. اونهایی که گفتن لا اشترت فی رفع الیدین اطلاق گیری کردن، گفتن یقنط، یقنط یعنی ید او. یه روایت هم داریم، به اون روایت هم تمسک کردن سعی عبدالرحمن بن ابی عبدالله، القنوت فی الوت الاستغفار و فی الفریضه الدعا، نگو الدعا و معرف ال یدین، وسائل جلد 6 صفحه 276. خب ببینیم در مقابل این اطلاق ها آی خویی به چی استدلال میکنه که قوام قنوت را به رفع الیدین میدونه، و آیا این استدلال ها تمام یا نه، انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.